تو من میخوای به نظرم بدون مرچم خوب میشم ازش. خب آله کی باز برم مرچدانی جان صدا کنه، اصلش ندارم. به به چه خوب مزه، آفرین ملاقه جان به این دیگه کاسه.
به 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 ملاقه جان، سلام سلام.
سلام دیگ جان،
چی حال احوال داری؟ خوب هستی؟ خوش هستی؟
خوب هستم، خودت خوب هستی؟ برات خوش ترمشه این روزا، رفته بودی خانه خاله سمانه درستم؟
بله درست شدی، خیلی خوبش بود، جای خودت واقعا خالی بود رفیق خوبه. بگو ملاقه جان.
بله.
غذا چی جور کردی امروز؟ آخه من خیلی گشنه شدم، خیلی.
خب غذا شوروا جور کردیم، بسیار بسیار مزه‌دار، خیلی خیلی.
وای که من چقدر شوروا خوش دارم. آله این شوروا کی تیار بشه؟ همیاله صدای مرشداری ببرایا.
راستی
اون صدایش برامد.
سلام
سلام
سلام.
بعدم کهی تیار میشه ملاقه جان که من خیلی گوش نشدم.
نه ملاقه من نگفتم، تا یادش کده فرت کده پیدا شد. بفرما خوش آمدی، یه را خودش آمد تعویل بگی.
بله اجازه بته، چقدر وار خطاستی رفیق خوبم، باش که یک مزه کنم این نانه. این تیار است، تو دسترخوان آوار کنی من میارمش.
خب تیاره، چقدر خوب.
بله تیاره،
خیلی خوش نم شده.
میفهمم دیگه، دسترخوان فقط آوار شم.
باش که یک بوی بکشم. به به چی یک بوی غذایی میایی.
به به وای 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 به
به قاشق آمد، قاشق آمد. خب دیگه کل ما که دور هم جمع شدیم رفیقا، درست نه؟ حالا بیایم که نان خودم بخوریم که بسیار ما هم گشنه ایم، از شما هم گشنه ایتان هست.
سایی 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 چی بوییم.
نوشه جان نوشه جان،
مرچ نداره؟
چی؟
ملاقه جان مرچ نداختی در شوروا؟
بابا اصلا مرچ نداره.
خوبه
شوروا مرچ هست که مزدارش میکنه، چرا نداختی؟
راست میگه،
کی قدر مرچ مره میدونه؟
ای بابا خوبه، گناه مرچ دانیست نامد که در بین نان مرچ برتون، هرچی صدایش کنم نامد، اصلا صدای من نشنید به گمانه.
ملاقه جان تو کی مره صدا کدی؟ من کرخو نیستم، یک در شکمم کلانش، اگه صدا میکردی میامدم دیگه.
ای مرچ دانی جان به من غرض نیست، میخواستی که بشنوی، اگه خودت میامدی مرچ من داختم دیگه. گناه خودت هست، گناه خودت هست.
ای بابا بس کنید دیگه، خیره دیگه. ای چرا قدر تقصیر به گردن یکی دیگه تان بندازید؟ خو دیگه دیر خود نشده، اویالی میتانه مرچ بندازیم، آرام باشین، سر و صدا نکنین.
من مرچ میندازم ولی بازم میگم من صدا نکدی.
من صدا کردم دیگه. خب
بس هست دیگه، ایلا کنی دیگه پره نانو باره مخریم که یخ میشه.
آره مرچ پرد کن دیگه، چون از بعد از
بازی ارال کل جای پاک و ستره شد. به به بل میزنه بل.
خانگه دیک جان مانده نباشی، امروز پاک کاری را خودت کردی، بیخی مانده شدی، نمانده که ما هم برات کمک کنم.
نه بابا کاری نداشت، که تو غذا جور بکنی مانده میشی، مانده میشه که بیشیری یک کود پاک کاری و چیزای دیگر هم انجام بدی. خب من بیرم دیگه، یک چای بندازم باز پس بیایم که کد از امی کیک بخوریم.
برو برو خاطر جمع باشه،
کیک تا سر تاک میبارم، فکرتان باشه. خب
بله محمد، چای با کیک مزمه میتن. تشکر از خود دیگ جان، آفرین آفرین.
وای 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 چه بوی کیک بیایم، دیوانه شدم، بتی یک زنه کیک بخورم.
نیمی نه خوب قاشق جان، دیگ جان گفته که چای میاره امروی چای میخورمش، دست نزن تا بیایم.
چه فرق میکنه، اصلا با چای و کیک نمیخوایم، کیک خالی میخوایم بخورم.
گفتم دست نزن، بتی ممت چی میکنی؟ نه خوب گفتم.
ای چرا تو کردی علاقه؟ سعی کن تو کیک خراب کردی.
ایه کیک خوب نرم شد. وای 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 کنه جایم چطل شد، امیال نو دیگ جان اینجا را کنشا پاکاری کده بود.
به به به
اون آمد،
چای
اون آمد،
خوش رنگیم دختم. یم چای مزدار که کده کیک بخوریم که بیخی دل ما دیگه شبه. ای وای چرا این رقمی شده؟
خب
چی میگه؟
چیز است، من نبودم، قاشق بود، من نکردم. من برش گفتم با کیک دست نزن، بعد من چیم قسمی نرمش کرد و خرابش کرد. بله
قاشق. ای بابا تو چرا این کار کردی؟ من خود دیدی که ناپاک کاری کرده بودم، جانم برآمد.
دیگه شد یعنی چی؟
بله کنه جان چطل کم دیگه.
باور کن که من نکردم، خودش کمک. حالا میخوای در گردن بپرته؟ چرا میخوای اشتباهی در گردن بپرته؟
نه خیر من نبودم، خودش نرم کردی که کم. من نبودم. بله
بله بله بله.
ای بابا اگه خودت انجام دادی خود چرا قبول نمی کنی؟ رفیق خوب بارا متوجه شدم که اشتباه خودت در گردنت نمیگیری و میگی که فلانی کده بچم او کد ای کد. دوست خوب پروا نداره که کسی کار اشتباهی را انجام داده باشه، مهم ایست که همون نفر اشتباه خود جبران کنه در گردن بگیره. رفیق خوبم بارها من متوجه شدم که اشتباه خودت در گردن دیگران میپرتی، میگی که فلانی کار کرد، من چوب اونو کرد، اینی کرد. پروا نداره که اشتباه کردی، مهم ایست که اشتباهی تا در گردنت بگیری و جبران کنی.
خب راستش راستش چی بگویم، حق با شما هست دیگر. راستش من خودم کیک نرم کردم، اما قصدن نبود، فقط میخواستم منتظر خودت باشم تا چای بیاری. اون روزم راستش درمون شوروا خود مرچ ننداختم، یعنی مرچدانی را صدایش نکردم، تنبلیم آمد. خب رفیقا کلش گناهی ماست. خب
حال خیر است، خود جگر خود نکو، تو خواه از قصد نکردی دیگه، پیش آمده ابی کشت بایی تو بگردن گرفتی نمی خوب است.
راست میگه دوست خوبم، اگر هر وقت کدام اشتباهی کردی خب بگو، ما حتما کمکت خواهد کردیم، ما دوستت داریم، تو رفیق ماستی، خود اینقدرم سرزنش نکو دیگه.
بله 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 آلیا مبرای هم دیگه کیک جمع بکنیم، هیچ غم نخوری. خب بعد از اون کل اگه کیکای درم شده را میمونیم و میخوریم، نظر تا چی هست؟
فرما نداره، خیره یک رقم میخوریم شد دیگه.
کیک و چای میخوریم تنهایی، چرا من صدا نمیکنی که من بیاییم؟
این مرشدانی شکم و بیان که با ما خواه آمدیم.
بیا بیا
بخش نمایشی برنامه هم تقدیم شما نازنینا شد. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. دیگه وقت خواندن پیامکایتان است. پیامکی که امروز برتان میخوانم از طرف یک دختر خوب و مهربان است به نام مریم جان. این دختر خوب بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفتم من کل بخشای برنامه شاپرک خیلی خوش دارم و میخواستم که از خودتان تشکر کنم. لطفا نام دوستم زیبا را در برنامه بخوانید. زیبا دوستم است و بیشتر اوقات همراه همدیگه شاپرکم میشنویم. تشکر از خودت زیبا جان و کل طفلای شاپرکی. انشالله که همگیتان شاد و صحتمند باشین و همیشه خنده و لبایتان باشه. دوستای گلم، رسیدیم به پایان یکی دیگه از برنامه های شاپرک. ما خیلی دوستتان داریم و فردا باز به خانهتان میاییم. مراقب خودتان باشین و خدای خوب یار و همراهتان. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام همراهان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه معلم ثانی همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه با نسب فارابی از بزرگترین فیلسوفان و اندیشمندان مشرق زمین و جهان اسلام آشنا می شویم. دعوت می کنیم همراه ما باشید. دوستان، درباره نسب فارابی اختلاف نظر زیاد است. تعداد روایت‌های مشکوک درباره نسب فارابی بعد از قرن هفتم و طی قرون هشتم تا دهم افزایش چشمگیری داشته است. پدید آمدن این روایات در توضیح نسب فارابی به دلیل تحولاتی است که در زادگاه وی، یعنی خراسان بزرگ و ماوراءالنهر، و سپس در عراق و شامات و مصر و آسیای صغیر با غلبه ترکان به وجود آمده بود. در واقع به قدرت رسیدن ترک ها در عرصه سیاست و کشورگشایی های آنها ایجاب می کرد که آنها به دنبال نوعی ابراز هویت برای خود برایند و در این راه چه بسا به کرات به جعل حقایق تاریخی دست زده باشند. این دغدغه ترک ها سبب شد تا بسیاری چیزها از جمله هویت ایرانی مناطق تحت تصرف ترک ها در سده‌های اول تا چهارم هجری از بین برود و ظاهری دستکاری شده پدید آید که بر تحریف برخی حقایق تاریخی مبتنی بود و همین موضوع سبب گمراهی محققان سده‌های بعد شد. همه اسامی اماکنی که با زادگاه فارابی مرتبطند، یعنی فاراب، وسیج و اسفیجاب، نامهای ایرانی هستند که اشتقاق و ترکیب آنها برآمده از زبانهای ایرانی چون سغدی و فارسی است. همین استناد زبانشناختی آشکار می کند که این نامها روزگاری توسط مردمان ایرانی که در آنجا زندگی و بر این مناطق حکومت می کرده اند استفاده شده است. طبیعی است که چند صد سال بعد وقتی افرادی چون ابن خلکان زندگی نامه فارابی را می نوشتند، ترکیب جمعیتی و قومی این مناطق به هم خورده بود و چون فاراب در قلمرو جدیدی قرار گرفته بود که اترار نام داشت و مغولان بر آن حکمرانی می کردند و یکی از شهرهای ترک نشین نزدیک به شهر بلاساغون محسوب می شد، این تصور برای ابن خلکان پیش آمد که لابد فارابی نیز که اهل فاراب بوده ترک تبار است. واضح است که از زمان تولد فارابی و سفرش به بغداد و دمشق تا چند قرن بعد که کسانی چون ابن خلکان و جمال الدین قفطی او را ترک دانستند، محیط تولد و حیات فارابی به شدت دستخوش تغییر شده بود و به جای سغدی ها و خوارزمی ها ترکان و تاتار ها در خراسان بزرگ سکونت گزیده بودند و زادگاه فارابی دیگر آن ترکیب جمعیتی چند صد سال قبل را نداشت و مردم آن نواحی به زبانی جدید یعنی زبان ترکی سخن می گفتند و آن مناطق و نواحی ترک نشین شده بودند. درباره محل تولد فارابی یعنی شهر فاراب یک نکته گفتنی دیگر نیز وجود دارد و آن این که در افغانستان امروزی نیز جایی به همین نام وجود دارد. مشخص نیست که این فاراب همان شهر زادگاه فارابی بوده باشد، اما تأکید مردمان آن نواحی بر این که فارابی اهل همین منطقه بوده است و این که ایشان فارابی را فیلسوفی افغانستانی می دانند، منازعات بر سر نسب و تبار فارابی را پیچیده تر می کند. اما به هر حال با دیدگاه هایی که تبار فارابی را ایرانی و نه ترک می دانند وزن و اعتبار بیشتری می بخشد.
به چهره شدن چون پری که توانی به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بند مدار از فلت چشم نیک اختری را تو با هوش و رایست نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکوم از را موسیقی سر به تابی نجوید سر تو همی سروری را. درخت تو گر بار دانش بگیره، به زیرا بری چرخ نیلوفری را، به زیرا بری چرخ نیلوفری را.
ابن خلکان که یکی از مهمترین منابعی است که فارابی را ترک تبار معرفی کرده است، بر این ادعاست که فارابی 70 زبان می دانسته است. تردیدی نیست که این مدعا به وضوح اغراق‌آمیز است. اما باید گفت اگر فارابی به گفته ابن خلکان زبانهای زیادی می دانسته است، حتما یکی از آن زبانها زبان ترکی بوده است. هرچند از آنجا که هیچ نوشته‌ای به زبان ترکی از فارابی در دست رس نیست، همین مدعا نیز محل شک و تردید است. البته از فارابی نوشته‌ای به زبان فارسی نیز به جای نمانده است، اما در مورد تسلط فارابی به زبان فارسی حداقل میتوان به الحروف استناد کرد که فارابی در این کتاب نه تنها از زبان فارسی بلکه از زبان سغدی که یک زبان ایرانی دیگر است یاد میکند و نشان میدهد که به این زبانها که زبان مردمان محل نشو و نمای اوست مسلط بوده است. وقتی فارابی نخستین بار وارد بغداد شد، نسبش را به اختصار از شرق معرفی کردند. واژه شرق در آن زمان به خراسان و حوالی ماوراءالنهر اشاره داشت. نسب فارابی هم به منطقه اشاره داشت موسوم به فاراب یا پاراب که صورت کهن پارسی فاراب است. فاراب در زمان تولد فارابی و تا مدت‌ها پس از آن کاملا ایرانی بوده و ساکنان آن نیز ایرانی بودند. ابن حوقل که از معاصران فارابی بوده است و همچون فارابی به درباره سیف الدوله همدانی رفت آمد داشته است و نسب ترکی فارابی یا ترکان فاراب یا چیزهای دیگری که چند قرن بعد جعل کردند هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. ابن ندیم نویسنده کتاب الفهرست که او نیز از معاصران جوانتر فارابی بوده است با اصل و نسب فارابی از فاریاب خراسان اشاره می کند. همین دو مورد که از لحاظ زمانی از نزدیکترین منابع به زمان فارابی هستند، برای نادیده انگاشتن منابع بعدی که در آنها فارابی را ترک دانستند کفایت می کنند. در روایت‌های مشکوکی که در منابع متأخری ذکر شده‌اند که مدت‌ها بعد از مرگ فارابی بر سر زبان‌ها افتاده‌اند، از نام ترخان در سلسله نسب فارابی نام برده می‌شود. در این منابع ترخان را گاه پدر کلان و گاه جد فارابی دانستند. این ابهام در بعضی منابع نزدیک‌تر به زمان حال نیز وجود دارد و افرادی همچون ابن خلکان ترخان را نه نام پدر کلان یا جد فارابی بلکه نام پدر او برشمرده است. اما واقعه امر آن است که ترخان نه نام پدر فارابی بوده است و نه نام پدرکلان یا حتی جد او. آنچه ترخان را به این منابع وارد کرده است و روایت های مشکوک متأخران را باعث شده است، شیوه و رسم ثبت نام فارابی در نسخ خطی متقدم آثار او بوده است که فارابی را ابو نصر محمد ابن ترخانی نامیدند و این صورت اخیر مثلا در کتاب الموسیقی و یا احکام النجوم باقی مانده است. به سادگی میتوان دریافت که ترخان تحریف نسبت فارابی در قرون بعدی است و ترخان در بهترین حالت منصب یا جایگاهی بوده است که اجداد فارابی به آن منصوب بودند. نام اوزلوغ نیز که ظاهر و تلفظی ترکی دارد و بعضاً در سلسله نسب فارابی به آن اشاره می شود، همانند نام ترخان که توسط نویسندگان بعدی همچون ابن خلکان گاه به عنوان نام پدر و گاه به عنوان نام پدرکلان فارابی آورده شده است، پایه و اساسی در واقعیت ندارد. در نتیجه می توان گفت وقتی حیات و ممات فارابی در قرن هفتم هجری مورد توجه زندگی نام نویسان مسلمان قرار گرفت، چون این خلط هایی در باره زادگاه فارابی رواج داشت و این زندگی نام نویسان آثار خود را بر شنیده ها و اخبار و مشهورات غیر تحقیقی شفاهی و نمستند مبتنی کردند. این اخبار و نقل و قول های شفاهی که با تحریف واقعیات زندگی فارابی همراه بودند کاملا یک دست نبودند و در میان خود آنها نیز بعضی پدر فارابی را یک فرمانده نظامی و از تبار ایرانی برشمردند. این روشنگری ها به نیت نفی انتساب فارابی به زبان و نژادی خاص یا جهت اثبات نسب او به زبان و نژادی دیگر انجام نگرفته است، زیرا باید تأکید کرد که شخصیت و اندیشه فارابی از هر گونه تلاشی از این دست بی نیاز است. تلاش انجام شده در این بخش معطوف به روشن کردن حقایق زندگی حکیمی است که جهانیان در ساختن شخصیت او نقش داشتند. خود او نیز شخصیتی جهانی و فراقومی و نژادی و زبانی است. دوستان عزیز، از همراهیتان سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه معلم ثانی، همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه میشویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و امیدواریم که انشاءالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت را شروع کرده باشین. باز هم ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان. دعوت میکنیم که با مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. اگر قلم و کاغذتان حاضر است، راه های ارتباطی برنامه را هم یادداشت بفرمایید که بتانین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان را مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که باز هم در برنامه زربان با ما همراه هستید. برنامه‌ای که سعی داره مسائل صحی و بهداشتی را با حضور کارشناسان مجرب با شما عزیزان در میان بگذاره. دیروز در خدمت کارشناس بسیار گرامی برنامه جناب دکتر حمیدرضا حکمت، متخصص بیماری‌های قلب و عروق و فلوشیپ اینترنشنال کاردیولوژی بودیم و همونطور که می‌دانین در رابطه با مشکل و مریضی تنگی و انسداد یا بسته شدن عروق و رگ‌های بدن صحبت کردیم. جناب دکتر گفتند که پروسه تنگ شدن عروق از دهه اول و دوم زندگی انسان‌ها شروع شده و به تدریج با گذر عمر و بالا رفتن سن آدم‌ها این مشکل روز به روز بیشتر میشه. با جناب دکتر حمیدرضا حکمت در مورد بسته شدن عروق اندام‌ها، عروق سایر ارگان‌ها و بخصوص در مورد تنگی و بسته شدن عروق قلب صحبت‌های مفصلی شد. راجع به دلایل و عوامل صحبت شد، مثل بالا بودن فشار خون، بالا بودن چربی خون، افزایش غلظت خون، فاکتور ارث و ژنتیک و سابقه خانوادگی و فامیلی، مسئله تغییر روش‌ها و رفتارهای زندگی، بی‌تحرکی و ورزش نکردن، استعمال دخانیات و سیگریت و چلم و نسوار، تغذیه ناسالم و استرس‌ها و فشارها و تشویش‌های روحی و عصبی و موارد مختلف دیگر به عنوان عوامل زمینه‌ساز بیماری تنگی و انسداد رگ‌های قلب و سکته‌های قلبی صحبت شد که امروز هم مجدداً این بحث را در حضور دکتر سپ حمیدرضا حکمت، متخصص بیماری‌های قلب و عروق دنبال میکنیم و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خب جناب دکتر حکمت، قبل از هر چیزی سلام و احترام ما رو پذیرا باشین.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین سلام و احترام دارم خدمت همه مردم خوب.
خب آقای دکتر، در مورد علائم و نشانه های حملات قلبی به خاطر گرفتگی و بسته شدن و تنگی رگ‌های قلب صحبت شد در افراد جوان، در افراد کلانسال و مسن، و اینکه این دردها شکل‌ها و حالات مختلفی ممکنه داشته باشه، که امیدواریم شنوندگان عزیز هم دقت لازم را کرده باشن و استفاده لازم را برده باشن. اما سوال دیگه‌ای که آقای دکتر در ذهن مطرح میشه ای که آیا ممکنه که یک فرد تنگی رگ‌ها و بسته شدن عروق قلب را داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه‌ای نداشته باشه؟
بله، ممکنه که اتفاق بیفته. آستانه درد افراد با هم متفاوت هستش. وجود بیماری‌های دیگه‌ای که شخص داره مثل دیابت باعث میشه که اون پایانهای عصبی تخریب بشن و علامتش به صورت تیپیک ظاهر نشه و همونطوری گفتم به صورت علائم دیگه‌ای ظاهر بشه. ما در سالمندان با این مشکل مواجه هستیم که دیر مراجعه میکنن به خاطر اینکه علائم تیپیکو ندارن و فعالیت در سالمندان چون کاهش پیدا میکنه خیلی از اوقات اون زنگ خطر رو به ما نمیدن. خب در افراد جوان‌تر چون فعالیت ورزشی مناسبی دارن، فعالیت بدنی مناسبی دارن، اینکه این علائم خطر در 80% موارد اتفاق بیفته. ولی در سالمندان به خاطر دلایلی که اشاره شد و وجود بیماری‌های همزمانی که دارن خیلی از اوقات دیر مراجعه می‌کنن. گفته شده که 2/3 افرادی که سکته قلبی می‌کنن بعد از 6 ساعت مراجعه می‌کنن به اورژانس و در حقیقت باعث می‌شن که اون گلدن تایم ما از بره. و یکی از دلایلی که مرگ و میر در افراد مسن بالاتر هستش همین مسئله مراجعه دیرهنگام اونا هستش.
پس ممکنه که گاهی در بعضی افراد و خصوص در افراد مسن و کلانسال و همینطور بعضی‌ها که بیماری‌های خاصی دارن ما مشکل تنگی رگ‌های قلب و بسته بودن عروق قلب را داشته باشیم اما دردهای تیپیک را نداشته باشیم. از اون طرف دکتر، ممکنه که بیماری‌های دیگه‌ای داشته باشیم، مشکلات دیگه‌ای داشته باشیم که هیچ ربطی به قلب نداشته باشه، قلب ما مشکل نداشته باشه اما علائم شبیه علائم قلبی باشه، علائم قلبی رو تقلید بکنه و بیمار رو به اشتباه بیاندازه؟
بله، بیماری‌های ریوی ممکنه هستش به صورت تنگی نفس در اون سن بروز کنن. یه ذات‌الریه ممکنه شخص بگیره و به صورت درد سینه و تنگی نفس بروز بکنه. چیزی که مردم به عنوان آب ریه مثلا میشناسن، پرورافیوژن، میتونه به صورت دردهای سینه بروز بکنه که البته ماهیتش که خورده با ماهیت دردهای سینه متفاوت هست. تنگی نفسی که در افراد مسن هستش در زمینه بیماری‌های ریوی، مصرف سیگار ممکنه که با بیماری‌های قلبی اشتباه بشه. ورم ممکنه اتفاق بیفته. یکی از علائمی که شخص مراجعه میکنه تورم اندام‌ها هستش که ممکنه ما رو به سمت بیماری‌های عروقی و بیماری‌های قلبی سوق بده.
بله.
در کنارش علائمی مثل تعریق و اینا ممکنه در زمینه بیماری‌های دیگه مثل دیابت رخ بده و هر کدوم از این علائم مسائل عصبی مثلا میتونه خودش رو به صورت همین علائمی که اشاره شد بروز بده. هر کدوم از اینا باید ما رو به سمتی ببره که بررسی کامل‌تری انجام بشه. خوشبختانه در حال حاضر پزشکای عمومی خوبی داریم، میتونن اینا رو خیلی راحت تشخیص بدن و ارجاع صحیح به پزشک مربوطه میتونه کمک کننده باشه. در مورد سالمندان در سالهای اخیر زحمت کشیده شده و طب سالمندی را افتاده و قطعا مراجعه به همکاران طب سالمندی میتونه کمک کننده بشه که تشخیص صحیح و مناسب صورت بگیره.
خب آیه دکتر حکمت، بحث وقایه و پیشگیری خب بحث خیلی مهمی است و رسالت برنامه زربان هم همی هست. میخوایم در ارتباط صحبت بکنید و ای که افراد به خصوص در سنین بالاتر و کلانسالی انشالله دچار مشکل نشوند، چه اقداماتی باید انجام بدن، چه نکاتی را باید رعایت بکنن تا بتونن که سالم زندگی بکنن و زندگی بهداشتی تر، سالم تر و شاداب تر و بهداشتی تری داشته باشن و بخصوص دچار تنگی و بسته شدن عروق قلبیشون نشوند.
برای که دچار در سنین بالا دچار مشکل نشن باید شیوه زندگی رو در سنین پایین تر در حقیقت تغییر داد. یعنی در حقیقت اون کاری که باید انجام بشه در سنین جوانی هستش که این شامل چی هستش؟ تغییر رژیم غذایی هستش، فعالیت مناسب بدنی هستش که ما توصیه‌مون اینه که حداقل 5 بار در هفته و حداقل به مدت 30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشن. رعایت شیوه زندگی، کاهش استرس هایی که ممکنه در معرضش قرار بگیرن، که این شامل چی هستش؟ این استرس های جسمی هست و استرس های روحی هستش. مثلا در ساعاتی که ترافیک هستش، در ساعاتی که اوج ترافیک هستش، ممکنه شخص عصبی بشه و این یک ریسک فاکتور باشه براش. یه در کسی که بیماری زمینه بیماری داره ممکنه که پلاک راپچر اتفاق بیفته، میتونه رعایت بکنه. در اینا همشون جزء تغییر شیوه زندگی میشه. کاهش استرس ها، کاهش اون محیطی که درش زندگی میکنه، کاهش استرس های اون محیطی که درش زندگی میکنه میتونه در پیشگیری این مسئله کمک کننده باشه. از جمله چیزهای دیگه‌ای که باید مردم خوب ما بدونن اینه که مصرف سیگار هر چی بیشتر باشه ریسک بیماری های قلب و عروقی رو افزایش پیدا میکنه.
بله.
سعی بکنن که سیگار رو ترک بکنن. اگر نمیتونن به همکارای ما مراجعه بکنن. قطعاً استفاده از مشاوره هایی که انجام میدن در ترک سیگار بهشون کمک کنه. هر چه سریعتر سیگار ترک بشه، عوارضی که ممکنه بر جا بذاره کاهش میکنه. و این عوارض گفتم هم شامل مسائل ریوی هست، مسائل قلبی هست و مسائل عروق مغزی و جای دیگه هست که با ترکش میشه جلوگیری کرد. پس دونستن اینه که جلوگیری کردن از گرفتگی عروق در سنین جوانی هستش میتونه برای ما تغییر شیوه زندگی ایجاد کنه و کاهش این ریسک فاکتورها باعث میشه که در سالمندی زندگی و کیفیت زندگی کیفیت مناسب تری داشته باشیم.
بله.
باید یاد بگیریم که از دوران بچگی اون تغذیه سالم داشته باشیم که در دوران پیری هم سلامت بهتری داشته باشیم. ولی باز در همون زمان هم استفاده از تغذیه سالم میتونه در کاهش حوادث ثانویه کمک کننده باشه. در کسی که سکته قلبی اتفاق میفته، خب قطعا گرفتگی‌های عروق اگر بررسی بشه حدود 90% گرفتگی‌های عروق کرونر دارن و در این فرد برای جلوگیری از سکته‌های مجدد قطعا تغذیه هم مؤثر هست و همونطوری که گفتیم در تغییر شیوه زندگی یکی از کاراش همون تغذیه، استفاده از تغذیه مناسب است. متأسفانه در حال حاضر فست فودها باعث شدن که مردم به اون سمت برن. خب خیلی ذائقه‌شون اینو می‌طلبه، به اون سمت رفتن و این فرم باعث میشه که ریسک آتروسکلروز افزایش پیدا بکنه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر حکمت تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم ان شاءالله باز هم با جناب آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
باورهای غلط. گرفتگی عروق یک بیماری مردان است و زنان سالمند نباید نگران اون باشند. این باور غلطه. تا سن 75 سالگی احتمال گرفتگی عروق در مردان بیشتره، اما بعد از مدتی بیماری در مردان و زنان یکسان میشه و در اثر سالها ضربه‌ای که با هر تپش قلب به دریچه آورت وارد میشه و همچنین تجمع چربی‌ها، عروق در هر دو گروه زن و مرد دچار گرفتگی میشن. گرفتگی عروق در سنین بالا شروع میشه. خیر، اینطور نیست. البته علت دقیق گرفتگی عروق ناشناخته است. با این حال مطالعات نشون میده که گرفتگی رگ‌های قلب و تصلب شرائین یک بیماری تدریجی و پیچیده است که احتمالاً از دوران کودکی آغاز شده و روند اون با رشد فرد سریع‌تر میشه. گرفتگی رگ‌های قلب ممکنه زمانی شروع بشه که عوامل خاصی موجب آسیب لایه‌های درونی رگ‌ها بشه. بیماری گرفتگی عروق یک بیماری ارثیه و موارد مربوط به سبک زندگی تأثیری در اون نداره. کاملاً برعکس، مواردی مثل سیگار کشیدن، وجود مقدار زیادی چربی‌های خاص و کلسترول در خون، فشار خون بالا و دیابت بر مشکلات عروقی تاثیر می‌گذارند. همچنین خواب مناسب می‌تونه از بروز گرفتگی‌های عروق جلوگیری کنه. برای اینکه گرفتگی عروق رو کاهش بدید، باید ورزش‌های سنگین انجام بدید. این باور به ویژه در دوره سالمندی غلطه. انجام ورزش‌های پرتحرک مثل فوتبال، دویدن سریع و یا ورزش‌های رزمی به سالمندان توصیه نمی‌شه. ورزش در سالمندی به اندازه دارو اهمیت داره و حتما باید توسط پزشک متخصص نارسایی قلب یا درمانگر با تجربه تجویز بشه و مواردی نظیر نوع ورزش، شدت، مدت زمان و تعداد جلسه‌های اون در طول هفته مشخص بشه. کسانی که اضافه وزن دارن نمیتونن از مزایای ورزش در کم کردن خطرات گرفتگی عروق استفاده کنند. این درسته که افرادی که اضافه وزن دارن سریع‌تر دچار گرفتگی عروق میشن، اما حقیقت اینه که ورزش کردن این روند رو کنتر میکنه و احتمال گرفتگی عروق رو کمتر میکنه. ورزش منظم مانع از گرفتگی عروق میشه. انجام تمرینات هوازی مانند پیاده روی، آهسته دویدن، دوچرخه سواری و طناب برای تقویت قلب و بهبود سلامت قلب و عروق مفیده. سعی کنید تنفس عمیق و همچنین یوگا انجام بدید تا آرامش بیشتر و استرس کمتری داشته باشید. دانشمندان دریافتند که گرفتگی عروق در سالمندان با کمخوابی در ارتباطه. نمونه‌های مورد آزمایش حداقل یک هفته تحت نظر پزشک بودند و ریتم شبانه روزی و کیفیت خوابشون مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌ها نشون داد که هر دو مرتبه بیدار شدن از خواب طی یک ساعت احتمال گرفتگی عروق مغز و قلب رو تا 30% افزایش میده. این رابطه بین کمخوابی و مشکلات عروقی بدون در نظر گرفتن دیگر فاکتورهای خطر از جمله چاقی، مصرف سیگار، دیابت، عصبانیت، آلزایمر، افسردگی و مشکلات قلبی مورد بررسی قرار گرفت. متخصصان در بررسی‌های اخیر خودشون 5000 فرد بین 50 تا 97 سال رو مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این بررسی‌ها نشون داد که فعالیت فیزیکی فاکتوری بسیار مهم در احتمال ابتلا به بیماری‌های عروقی و افرادی که اضافه وزن دارن اگه ورزش کنن میزان احتمال ابتلای اونها به بیماری‌ها با افرادی که اضافه وزن ندارن تفاوت چندانی ندارد. مصرف سیر یکی از بهترین راه حل‌ها برای عروق مسدوده و به بهبود گردش خون کمک می‌کنه. با توجه به پژوهش‌های سال 2007 که در دانشگاه آلاباما انجام گرفت، سیر می‌تونه عروق خونی رو تا 72% بیشتر از دارونماها بهبود بده. علاوه بر این، سیر باعث کاهش سطح کلسترول بد و خطر ابتلا به حملات قلبی یا سکته میشه. پژوهشگران میگن نور خورشید صبحگاهی برای دریافت ویتامین D از سکته شریان‌ها پیشگیری می‌کنه. پیاده روی در هنگام صبح و قرارگیری در معرض نور مستقیم به شرط استفاده از محافظ‌های پوستی به بهبود عملکرد شریان‌ها کمک می‌کنه. تحقیقات نشون میده که مواد غذایی پخته شده در روغن زیتون تاثیرات مثبتی بر سطح کلسترول و استرس داره. کنترل این دو باعث پیشگیری از گرفتگی عروق میشه. مکمل‌های امگا 3، کم کردن مصرف قند و نوشیدن روزانه 2 فنجان چای سبز از گرفتگی عروق به ویژه در افراد مسن و سالمند پیشگیری میکنه.
شما عزیزان شنونده، صحبت‌های کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر حمید رضا حکمت را در مورد راه‌های پیشگیری و وقایه شنیدید و تأکیدات آقای دکتر رویی که باید از همون سنین جوانی بعضی مسائل مهم و ضروری رعایت شود در زمینه تغذیه، ورزش و تحرک جسمی، در مورد استرس‌ها و تشویش‌ها و چیزهای دیگه. آقای دکتر حکمت، علارغمی که بحث درمان خب یک کار تخصصی است و شما و همکارایتان به هر حال وقتی بیمار مراجعه میکنه کار درمان رو برشون انجام میتین و توصیه‌ای که در زمینه درمان دارین، میخوایم که اطلاعات مختصری در این حوزه به شنونده های خوب برنامه ضربان هم بدین.
خوشبختانه این کشور ما در زمینه قلب و عروقی پیشرفت های خیلی خوبی داشته و جزء کشورهای خوب در این زمینه هستش. مراجعه مناسب و به هنگامی که بیماران داشته باشن قطعاً از درمان مناسب هم سود خواهند برد و درمان مناسب باعث میشه که عوارض کمتر بشه. عوارضی که باعث میشه که میلیون ها تومان هزینه در حقیقت بیت المال ما رو از بین ببره و از اون طرف باعث میشه که عوارضی که برای خود شخص اتفاق میفته و زندگی و کیفیت اونو براش خراب میکنه رو باعث بهبودیش بشه.
بله،
درمان مناسب اگر زمان مناسبی مراجعه بکنه، بررسی هایی که شامل گرفتن نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، سی تی آنژیوگرافی، استرس اکوکاردیوگرافی، با توجه به شرایط بیمار و وضعیت بالینیش پزشک تصمیم میگیره که از یکی از این روش ها استفاده بکنه و تشخیص رو قطعی کنه و وقتی تشخیص قطعی شد، خب استفاده از روش‌های مثل آنژیوگرافی میتونه در قطعی تر کردن و برنامه درمانی کمک کننده باشه. وقتی آنژیوگرافی صورت میگیره و عروق کرونر دیده میشه، بر اساس اینه که یک رگ، دو رگ یا سه رگ درگیر باشه و کجای رگ گرفتار باشه و وجود ریسک فاکتورهایی که شخص داره، درمان‌ها متفاوت خواهد بود که این شامل آنژیوپلاستی یا همون تعبیه استنت هستش که مردم ما به خوبی میشناسن.
بله.
و از طرف دیگه در صورتی که وجود ریسک فاکتورهایی مثل دیابت، افت عملکرد قلب داشته باشیم و درگیری‌های دیفیوز داشته باشیم، منتشر داشته باشیم، درمان به سمت جراحی خواهد رفت که استفاده از همکارانمون جراحمون در این زمینه میتونه باعث بهبود وضعیت بیمار بشه.
آقای دکتر، در چه مواردی باید آنژیوپلاستی صورت بگیره و استنت یا بالون برای بیمار گذاشته شود و در چه مواردی باید عمل جراحی باز قلب صورت بگیره؟
قبل از اینکه اینو اشاره بکنم، باید بگم که خیلی از مردم میگن که خب این آنژیوگرافی شد، چرا خوب نشد؟ آنژیوگرافی یه روش تشخیصی هستش. خب مثل اینه که شما یه نوار قلب بگیری و بعد بگی که این بیماری چی هستش. این هم یک روش تشخیصی هستش که همکارای ما استفاده میکنن و برای تشخیص بیماران میتونن بگن که گرفتگی در چند رگ است. قلب همونطور که میدونیم سه رگ تغذیه کننده داره که بر اساس اینکه کدوم رگ درگیر هست و چقدر درگیری داره، پلن درمانی متفاوت خواهد بود.
بله.
الان در تمام دنیا خب آنژیوپلاستی جایگاه خودشو داره و تعبیه استنت میتونه باعث بهبود وضعیت بیمار بشه. منتها در کسی که گرفتگی منتشر داره، تعبیه استنت خب به تبع مناسب شاید نباشه و عوارضی ممکنه اتفاق بیفته. به همین خاطر درمان جراحی هم آپشن مناسبی در درمان خواهد بود. پس یک، آنژیوگرافی برای تشخیص استفاده میشه. وقتی تشخیص داده شد، بر اساس گرفتگی سه تا پلن درمانی خواهیم داشت. یک، تعبیه استنت یا همون آنژیوپلاستی هستش. دو، جراحی قلب هستش یا همون CABG یا همون بایپسی که مردم ما میشناسن. و سومی آپشن هم درمان دارویی هست. خیلی از اوقات درمان دارویی با تعبیه استنت و جراحی معادل همدیگه حساب میشه و درمان دارویی هم ممکنه که شخص کیفیت مناسب زندگی داشته باشه.
تشکر دکتر حکمت از شما و از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. البته همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم.
راهکارها. کنترل عوامل خطرساز میتونه به پیشگیری یا تأخیر گرفتگی عروق و بیماری‌های مرتبط با اون کمک کنه. انتخاب یک شیوه زندگی سالم میتونه کمک بزرگی برای بهبود عملکرد عروق بدن باشه. رژیم غذایی کم نمک و کم چربی با میزان فیبر بالا و پروتئین کافی برای سلامتی قلب و عروق سالمندان مناسبه. همچنین داشتن فعالیت بدنی مناسب و انجام مرتب ورزش منجر به کنترل وزن و سلامت سیستم قلبی و عروقی افراد مسن میشه. اگه سالمند یا فرد مسن عادات ناسالمی مثل کشیدن سیگار و دخانیات دارن یا الکل می نوشن، باید در اسرع وقت این عادات رو ترک کنن. اقدام دیگه‌ای که میتونه در پیشگیری یا تأخیر بیماری گرفتگی عروق مؤثر باشه، آگاهی از سابقه خانوادگیه. اگه یکی از اعضای خانواده فرد سالمند مبتلا به بیماری‌های مرتبط با گرفتگی عروق بوده باشه، حتما باید این موضوع رو به پزشک اطلاع بده. ورزش و تحرک کمک زیادی به کنترل گرفتگی‌های عروق می‌کنه. سالمندان و افراد مسنی که دچار گرفتگی عروقی هستند، باید مراقب اضافه وزنشون باشن و پیاده‌روی و دوچرخه سواری رو در برنامه روزانه‌شون قرار بدن. ورزش کردن اثرات چاقی رو در ابتلا به بیماری‌های قلبی کاهش میده و احتمال گرفتن عروق رو در افراد میانسال و سالمند کمتر می‌کنه. ابتلا به یه بیماری مربوط به گرفتگی عروق به خصوص در سالمندان ممکنه باعث ایجاد ترس، اضطراب، افسردگی و استرس بشه. خیلی مهمه که بیمار مسن یا سالمند بتونه در مورد احساساتش با پزشکش صحبت کنه. گفتگو با یک مشاور حرفه‌ای هم خیلی مفیده. اگه بیمار علائمی از افسردگی رو مشاهده میکنه، ممکنه پزشک دارو یا درمان‌های دیگه‌ای تجویز بکنه که کیفیت زندگی فرد رو بهبود بده.
خب، در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و تا برنامه بعدی با همه شما خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای یکتا و بی همتا و سلام و درود داریم بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه رازهای زندگی امروز با شما از لزوم نظم و برنامه ریزی سخن میگوییم. ما را در این گفتار همراهی کنید. دوستان عزیز، در برنامه قبل از تعیین هدف و ضرورت اولویت بندی و زمان بندی اهداف در زندگی سخن گفتیم. پس از این مرحله نوبت به مهمترین زمان یعنی شروع حرکت در مسیر هدف می رسد. تا زمانی که تصمیم جدی برای شروع نداشته باشیم، همواره هدفهایمان در حد رویا و آرزو باقی خواهند ماند. بنابراین باید با عقل و درایت تصمیم گیری کنیم و با یک برنامه ریزی صحیح و منطبق با امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم در راه اهدافمان گام برداریم. هیچ چیزی به اندازه برنامه‌ریزی دقیق در موفقیت و انجام کارها مؤثر نیست. از واژه برنامه‌ریزی تعاریف گوناگونی شده است. یکی از این تعاریف چنین می‌گوید: برنامه‌ریزی پیش‌بینی خردمندانه و تنظیم هدفمند فعالیت‌ها و زمان‌بندی بر اساس اولویت‌ها متناسب با توان و خواسته اجرا کننده است. به سخن دیگر، برنامه‌ریزی عبارت است از تدبیر و تقسیم امور و تصمیم‌گیری در هر مرحله برای عمل در آینده. برنامه‌ریزی آثار بسیاری را در زندگی بر جای می‌گذارد. با داشتن برنامه‌ریزی، وظایف و کارها و فعالیت‌ها با پیش‌بینی و دقت انتخاب می‌گردد و خواسته ها و نیاز ها با توجه به اولویت ها گزینش می شود. در عصر ارتباطات و پیشرفت های شگرف، برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و اقتصادی و به موازات پیچیده شدن زندگی، انسان نیاز به برنامه ریزی و تنظیم اوقات دارد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شروع غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم آمنه خاوری آمده پخش است.
چرا ما باید نظم داشته باشیم؟ ما به عنوان یک مادر وقتی از فرزند خودم می‌خوام که منظم باشه، مطمئنا این سوال رو می‌پرسه که چرا ما باید منظم باشم؟ چرا کارها رو باید به یک شیوه و روش خاصی انجام بدم؟ اینجا باز دو حالت را به تصویر می‌کشیم. ما گاهی برای خودم این حالت پیش آمده که یک کاری را یک روز انجام دادیم، چند روز انجام ندادیم، بعد اگر دوباره نیاز شده دوباره انجام دادیم و نتیجه‌ای که کار گرفتم برای خودم این بوده که نتیجه‌ای که در حالت نظم می‌گرفتم اون نتیجه برام حاصل نشد. ممکنه که روز اول مثلا ما بخوایم کتاب بخونم و مطالعه کنم، روز اول من مثلا خوشحال شدم 15